سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. خیابان هنوز دود غلیظ است و خفقان آور. پس از چند گام از هجوم فکر و خیال در جا می ایستد. این رستم کثافت کیه؟ سیگار روشن می کند و به آن طرف خیابان به وزارت فرهنگ و اطلاعات نگاه می کند. مردهای مسلح مثل مور و ملخ ریختند آنجا و جانو هم بینشان است. رسول را می بیند و صدا می زند. آی رسولوفسکی! رسول از عرض خیابان رد می شود. خب پس تصمیم تو گرفتی؟ آره دنبالم بیا. وارد ساختمان می شود. از پلکان پایین می روند و از راه رو تاریک و دودالودی می گذرند تا می رسند به فرمانده پرویز که دارد دور نقشه بزرگی از کابل با دو مرد ریشو حرف می زند. قرش مولد برقی صدای آنها را خفه کرده. جانو به طرف پرویز می رود تا خبر بدهد رسول آمده. پرویز با لبخند خلع اصلاح کننده اش میگوید خب دانشجوی داستایفسکی ما چطوره؟ خوش اومدی. از دیشب خیلی جوان تر به نظر میرسی. رسول دستی به چانه اش میکشد که نشان دهد به خاطر اصلاح کردن ریش است. از ریش خوشت نمیاد؟ میخنده. صدا چی؟ رسول اشاره میکند. وطندار، چرا دیشب به من نگفتی پسر عموی رزم و دینی؟ ما هم بند بودیم. خب، آمدی با ما کار کنی؟ بله، سر پایین می آورد و دست باچه به دو مرد نگاه می کند. پرویز برای اطمینان دادن به او می گوید، اینها با ما هستند. پس از لحظه سکوت و تردید، رسول درباره اینکه موضوعی را بگوید یا نه و چطور بگوید، قلمی را که روی نقشه کابل بود برمی دارد و نام فرمانده رستم را در گوشه این می نویسد. پرویز نام را می خواند و تعجب زده می پرسد، می خواهی بشوی از افراد فرمانده رستم؟ دو مرد بر می گردند و به رسول زل می زنند. این موضوع را عصبی تر می کند. یکی از آن دو می گوید کی او را نمی شناسد؟ به پرویز خیره می شود و می گوید از قضا می خواستم راجع به او با تو صحبت کنم. شایع شده که می خواهید نیروهایتان را یکی کنید. آره ولی به من بگو فقط شایع است. متاسفانه حقیقت داره. پس برای همین آمده کابل. تو هم این موضوع را قبول داری؟ تصمیمش با من نیست. به چیزی که میگویی فکر کن پرویز. روزی که ببینم آن خوک کنار ماست حتما مرا کنار دشمن میبینی. فرمانده مراد، بهتر است با او صلح کنیم تا صلح و صفا با دشمن آدم. صلح بین گرگ و بره را باور میکنی؟ فرمایشت درست، اما وظیفه داریم با دشمن صلح کنیم. با دوست که دیگر صلح لازم نیست. ولی چرا؟ خب خبر داری که ما نمیتوانیم همدیگر را تحمل کنیم؟ اگر میخواهی با اون صلح کنی پس جای من دیگر اینجا کنار تو نیست. خدا حافظ. تپانچه اش را بر میدارد و میرود. پرویز و آن دیگری پشت سرش می دوند. رسول سرگشته تنها می ماند و به نقشه کابل که روی میز پهن شده و جا به جا سوراخ شده زل می زند. در این لحظه نام خواهرش در ذهنش می چرخد. دانیا. شهر کابل منتظر باد است. منتظر باد است، همچنان که منتظر باران است که به خشکسالی پایان دهد. درست 5 هفته قبل از آن که خورشید پشت کوه ها پنهان شود، باد بنا کرد به وزیدن همه گرد و خاکی را که بر شهر و هر ذره از زندگی مردم نشسته بود، هوا می کرد و با خود می چرخاند. این باد از هیچ کدام از 4 جهت اصلی نمی وزید. می شد گفت از انتهای زمین بر می خواست و به همان جا بر می گشت و فقط در شهر می چرخید تا به نفس کشیدن، خوابیدن و بار دیگر خواب دیدن مردم یاری کند. اما دیگر نمی وزد. همه چیز راکت است. بوی سلفور جنگ، دود هراس، اخگرهای نفرت، بوی زننده چربی سوخته به پوستت می چسبد، بر استخوانهایت می نشیند. بهتر است که از سیگارهای ننالیه را دود کنی تا در این هوای خفقان آور نفس بکشی. همین کار را می کند. میل خانه رفتن یا دیدن سوفیا را ندارد. هنوز سرگردان است. گمگشته. شاید بهتر باشد برود پیش دکتر. با پولی که رزم‌الدین به او داده میتواند هزینه دکتر و دارو، خوراکی و دود را بدهد. در چهارراه مالک اسکر تابلوی مطب دکتری را میبیند. متخصص گوش و حلق و بینی. میرود تو. اتاق انتظار پر از مریض است. مرد و زن با خانواده هایشان. بعضی انگار شب را آنجا صبح کردند. مردم میخورند، سیگار میکشند، سرفه میکنند، داد میزنند، میخندند. دم در ورودی مرد جوانی شماره می دهد. خطاب به رسول داد می زند. باید صبح زود بیایی شماره بگیری. حدود 6 صبح.
از دیدن صورت مبهوت رسول زیر لب غر می زند. همه ی کابل می اند اینجا برای معالجه، چه درد گلو داشته باشند چه بواسیر. این روزها بیمارستان فقط مجروح جنگی قبول می کند، نه همه ایشان را.
رسول قصد می کند برود که زنی نزدیک می شود و می گوید اگر می خواهد زود پیش دکتر برود، شماره خود را 50 افغانی به اون می فروشد. شماره 96 است. 10 نفر صف. و می بینی تند و تند می روند. با 50 افغانی برای بچم شیر و دوا می خرم. رسول دل می کند. بعد می پذیرد و در راه رو منتظر نوبتش می ماند.
موقع انتظار میبیند که زن به 3 نفر دیگر هم شماره فروخته.
از قرار معلوم دکتر خیلی پیر است و دیدش کم. این یعنی که به رغم اینه که ته استکانی در نوشتن نسخه مشکل دارد. به بیمارها میگوید مشکلشان را شرح دهند. رسول با حال پریشان روی نسخه ای مینویسد من صدا ندارم و میگیرد جلوی چشم دکتر. ولی او داد میزند که آنها را برایش بخواند و ناگهان میفهمد. از کی؟ 3 روز. رسول با انگشت ها نشان میدهد.
علتش چی بود؟
سکوت.
ضربه جسمی؟ روحی؟
بله. رسول پس از لحظه ای مکس سر پایین می آورد. دکتر با انگشت ها روی کپه نسخه هایی که از پیش برای انواع مشکلات نوشته ضرب می گیرد و به طرز دق دهنده می گوید برای آن نمی توانم چیزی تجویز کنم.
تنها راه برگشتن صدایت تجدید آن موقعیت و هیجان است. لطفاً 100 افغانی بابت تبابت. بعد می گوید بعدی.
پیش از آمدن بیمار بعدی رسول
هرچه پول در بساطش مانده می دهد و با عصبانیت از مطب در می آید تا باز تا شب در شهر بیقرار پرسه بزند. بعد می رود خانه می خوابد. کابوسی در بین نیست.
Thank you.
کابوس زندگی اوست. رحمت رویایی بیش نیست. شاید علتش همین باشد که میل ندارد چشمها را وا کند، بستر را ترک کند، به خورشید سیاه، به بوی سلفور جنگ تهنیت بگوید، صدایش را به دست آورد یا به قتل فکر کند. زیر ملافه بیشتر به خود می پیچد، چشمها بسته، در بسته، مدت زیادی چیزی او را از این رخوت بیرون نمی کشد. نه مگس هایی که دور سرش می چرخند، نه دو موشکی که بر اسمای فرود می آید، نگام های مأیوس رزم الدین هنگام بالا آمدن از پله ها، منتظر ماندن پشت در بسته و بار دیگر رفتن، نه فریاد های شادی بچه های یار محمد که در حیات بازی می کنند. تا خورشید غروب نکرده رسول سر پا نمی شود. بیدار که می شود همان زن خبیث چادر فیروزه‌ای آهسته کنارش می لغزد. با همان چادر و چاقچور بنا می کند به نوازش رسول که می کوشد چادرش را پس بزند. زن مقاومت می کند اما رسول هم کل شق است. پارچه را می کشد ولی از لای انگشت هایش می لغزد. زن می خندد. صندوق چرا به طرف رسول می گیرد. تویش جواهر نیست. فقط توپکیس شفاف و زنده. زن میگوید سیب آدم توست، میخواهیش؟ رسول صندوقچه را به زمین میاندازد، میخواهد صورت زن را ببیند. باز بیهوده سعی میکند چادر را از سرش بکشد. میبیند خودش هم در آن پیچیده شده، قدرت پاره کردنش را ندارد، دارد خفه میشود، تقلا میکند، چشم وا میکند. ملافه است که دارد خفهش میکند. اتاق کاملا آرام است، حتی مگس ها. آه عمیقی می کشد و می نشیند. به زحمت از بستر در می آید و خانه را ترک می گوید تا باز خود را در مه شهر گم کند. پرسه می زند تا خود را در میدان جوی شیر می بیند و به بوی نان پاسست می کند. می ایستد و منتظر می شود تا شاید کسی حلوا خیرات کند. بین کسانی که برای نان صف کشیده اند مرد چلاقی با دو چوب زیر بغل بزرگ ایستاده است. انگار یکی از همان دو مردی است که در ساقی خانه همراه پدر سوفیا بوده. مرد پس از خریدن نان از کنار رسول رد می شود. روی چوب زیر بغل شعرهایی حک شده، درست مثل عصایی که مال محرم الله بود. همان چوب زیر بغل است. که اینطور؟ پس لابد وقتی دوستش زیر آوار جان می داد آن را کش رفته. خودش نداشت، پس آن را قاپیده بود که بزند به چاک. این چوب زیر بغل برایش بزرگ است، خائن کثافت. رسول دنبالش می کند، اول با چشمها بعد با گامها. مرد چوب زیر یک بغل و نان زیر بغل دیگر می رود به کوچه شلوغ. در نیمه راه می ایستد تا نان را جابجا کند و متوجه رسول می شود که او هم می ایستد. نگران از چشم در چشم شدن باز راه می افتد و این دفعه راه کوچه خلوتی را در پیش می گیرد. حالا می داند که رسول تعقیبش می کند. هراسان قدم تند می کند. رسول هم همینطور و به او می رسد. مرد نان را محکم زیر بغل می گیرد. هن و هن کنان و ترسان التماس می کند. شش سر نان خوردارم و فقط همین یک نان. می بینی رسول؟ مرد بدبخت نمی داند کی هستی. نه نمی داند. باید خودم را معرفی کنم، باید حافظه پوسیدهش را زنده کنم. چرا نگاهم نمی کند؟ مرد چلاق وحشت زده نگاهش می کند و منتظر فریادی، سیلی، چاقویی، تپانچه است، اما چیزی نیست جز نگاه خشمگین ترسناک رسول. مرد می پرسد از من چه می خواهی؟ کی هستی؟ مسئله این است. رسول می کوشد با دهان یک حروف را تلفظ کند. محرم‌الله. مرد سعی می کند حرکت لبهایش را دنبال کند. محمد؟ آه پسر کاظم، خیال می کردم کشته شدی. چطور آمدی اینجا؟ حالا مرده و زنده را قاطی کردی. خوب نگاه کن. اسم من؟ رسول است، خیشاوند محرم الله. رسول به بازویش چنگ می اندازد. او را به طرف زمین می کشد و نام محرم الله را روی خاک کوچه می نویسد. کدام محرم الله؟ رسول به چوب زیر بغل اشاره می کند، به امید اینکه برای مرد تداعی کند. امیدش نقش براب می شود. مرد باز نمی فهمد رسول از او چه می خواهد. چوب زیر بغلم را می خواهی؟ نه؟ پس چه می خواهی؟ رسول با انگشت اسم روی زمین را نشان می دهد. مرد هراسان باز آن را می خواند. تو محرم اللهی، من نمی شناسمت. سر پا می ایستد و رسول دنبالش می افتد. مرد می کشد راه خود را بگیرد برود خانه. رسول از او سریع تر است. راه را می بندد و به صورت هراسان مرد زل می زند.
راست راستی خودش است.
هیچ شک و شبهی در بین نیست. می خواهم کمکش کنم. آن وقت که با محرم الله در آن دخمه دودالود بودند یادش بیاید. همان روزی که موشک خورد و آتش گرفت. تنها راه یاداوری خیانتش به او چشاندن طعم تهدید مرگ است. رسول چنگ می اندازد به چوب زیر بغل که مرد با وحشت به آن چسبیده است و تمنا می کند. محض رضای خدا! رسول خودش را به نشنیدن می زند. چوب زیر بغل را می گیرد و می خواهد با آن مرد را به باد کتک بگیرد. مرد که سخت به نان چسبیده همچنان که می افتد به زمین داد می زند. خدایا مرا از دست این دیوانه خلاص کن!
این داستان ادامه دارد.